سلام بینندگان عزیز. ساعت به وقت پراگ رسو یک است و چون همیشه در همین لحظه ها شما را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. عبدالله اشرف هستم، روز بخیر. در برنامه 11 اکتبر این موضوع ها را داریم: زادروز ستاره در حلقه کودکان، شبنم سوریا زادروز خود را با باشندگان کودکستان جشن گرفت.
چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراه یتیمان و بیماران جشن گیرم.
پرزیدنت روسیه قهرمان جهان حبیب نورماگومدوف را به حضور پذیرفته با اون نصیحت کردی قایده های بازی را رعایت و حد الامکان با کانور مکرگور آشتی کند. نامی رئیس شهر در جنجال دو همسایه، چرا ساکنان یک کوچه دوشنبه در بحثایشان نامی رئیس دوشنبه را به میان میگذارند؟
از اینجا تلفن دادم یک پس موفید رستم کچه را چیز کرد و که من روی کدگیم بایا یه بایا هم رفتم اونجا را هر چیز بکنم.
امروز پرزیدنت امامعلی رحمان فوتبالبازان و مربی های منتخبی نورستان فوتبال تاجیکستان را در قصر ملت به حضور پذیرفت. فوتبالبازان نورس و سرمربی دسته از دست رئیس جمهور 20,000 سومانی جایزه گرفتند. خدمات مطبوعات پرزیدنت اطلاع داد که برای قدردانی از موفقیت فوتبالبازان نورس از فوند ذخیروی پرزیدنت 660,000 سومانی مبلغ جدا شده است. رئیس جمهور با 33 نفر هیئت دسته منتخبی مربیان و فوتبالبازان و رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان صحبت داشت. در این ملاقات همچنان رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین میری شهر دوشنبه حضور داشت که دیروز در یک شرایط متنتن با حضور صدها مخلصان فوتبالبازان نورس را در فرودگاه بین‌المللی پایتخت پیشواز گرفتند. منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در بازی‌های قهرمانی آسیا 2018 در مالزی جای دوم را صاحب شده، همچنان با چمپیونات جهانی فوتبال در پرو راحت گرفتند. شبنم سوریا، آوازخوان معروف تاجیک، زادروز خود را امسال به طور غیر عادی همراه کودکان بی‌پرستار جشن گرفت. روز 11 اکتبر شبنم همراه با چند از دستیارانش با باشندگان یکی از کودکستان‌های شهر دوشنبه لباس‌های نو و تورتی بزرگ هدیه آورد. همکارانمان زرنگز نوروزشاه و براد یوسفی هم شبنم را همراهی می‌کردند و از جشن زادروز ستاره با کودکان این گزارش را آماده کردند.
این کودکان منتظر شبنم سوریا هنرمند شناخته تاجیکند، زیرا آنها مهمانان خاصه این هنرمند خواهند بود. شبنم سوریا تصمیم گرفت امسال زادروز خود را نه در طرفخانه باشکوه و یا تفریحگاه منقش، بلکه خانه عادی کودکان شماره 2 شهر دوشنبه در حلقه اطفال بی‌پرستار و نیازمند گذراند.
چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراه یتیمان و بیماران جشن گیرم.
شبنم سوریا برای این اطفال بی‌پرستار و نیازمند یک دسترخوان با شکوه روز مولود با غذا و شیرینی ها آماده کرده بود. همچنان برای بیشتر از 90 نفر اطفال این خانه کودکان لباس های گرم تحفه کرد. رمزی قهرمانان افسانه ها را به حضور این اطفال آورد. شبنم برای کودکان در این روز برای چند ساعت در نقش مادر بود.
آرزو دارم که هیچگاه همین دوست رویکان شیرین و مایگان را هیچ وقت پدر و مادرانشان سری راه نکنن. وستیگا من این آردم این قدر دلم درد کرد که، اما خدا به شکر میکنم که من امروز با اینا هستم. سلامت باشید.
اطفال خانه کودکان شماره 2 شهر دوشنبه از چند روز قبل آگاهی داشتند که در خانهشان توی خواهد شد و بزمارویش هم هنرمندی شناخته است و برای این جشن خود را آراسته کرده بودند.
امروز به خانه ما شبنم سوریا می بیاید. آواز خانه ما می دونه. همین دو بسر اپای شبنم آورده.
در خانه کودکان شماره 2 دوشنبه اطفال تا 4 ساله پرستاری می شوند. اکثر این اطفال به پرستار و یتیم هستند. تعدادی هم گرفتاری مریضی های مختلف است. گروه از این کودکان یا تنها پدر دارند و یا مادر که امکانیت تربیت آن را ندارند.
همیشه چورابینی ها برای کودکان خوب می باشد که برای که آنها در یک محیطی محکم تربیت می گیرند. باید که جهان بینی کودک وسیع شود و فهمد که در همین دنیا همیشه آدم ها هستند و همیشه چورابینی ها هستند که با آنها مهربانی می کنند.
شبنم سورایا این آوازخوانی معروف تاجیک در ماه سپتامبر به حرکت بین المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته بود. این حرکت از سوی سازمان ملل متحد سرپرستی می شود و شبنم و نیویورک دعوت شده در نشست سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کرده بود
و انشاءالله کوشش میکنیم که بسیارتر کمک کنیم که و بیماری سیل کمتر شوند. من فکر میکنم انشاءالله چی قدر که میتونم دستگیری میکنم.
کمک افراد ثروتمند و شناخته به افراد نیازمند و کودکان بی‌پرستار در عید و مراسم های مذهبی و دولتی انعنه شده است. اما این برای بار نخست است که یک هنرمند با بهانه زادروزش با کودکان نیازمند و بی‌پرستار هم کمک و هم مراسم و تفریح تأسیس داده است.
خیر و سخاوت توجه افراد شناخته باشندگان چنین خانه بی‌پرستاران را شاد میکند. اما هستند والدانی که فرزندان خود را زنده یتیم کردند. یکی از چنین کودکان مدینه امید از کولاب است. مادر او 4 سال قبل به روسیه و از آنجا به جنگ های سوریه و عراق به نام به جهاد رفت. اکنون برای همزیستی با سرباز داعش در عراق برای 20 سال زندانی شده است. سرنوشت تلخی مدینه را همکارمان رستم جانی در این لوحه پیشکش کرده است.
دو سال پیش دیگه زنگ شدیم که گرم میبردارد و بخیال هم سیمکارت ها را میشکند. نمیدانم.
سالی 2014 مادری مدینه 14 ساله با پدراندرش به بهانه زندگی خوب به روسیه رفت و غیب زد. آخرین تماس روز مولودش بود.
همی زد و من دیگه که ما از روسیه می آیم خوب زندگی می کنیم.
دو هفته پیش از خالش فهمید که مادرش در عراق زندانی است.
همین قدر معلومات دارم که دو دخترچه داره و در عراق است و با 20 سال سودش کردن.
بیستم سپتامبر دادگاه عراق مادر مدینه تمنا کریموا ساکن 29 ساله کولاب را با گناه همزیستی با سرباز داعش محکوم به زندان کرد. از لحظه ای که این خبر به گوش مدینه رسید چشمانش خشک نشدند.
خدایا خداوند بچه هم را با من برگرداره، با زندگی خوش و خورسندانه در پیشش گذارانه.
مدینه در باره پدرش چیزی نمی داند. او را بی بی 80 ساله و خاله هایش پرستاری می کنند. اما او پزمانی نوازش های مادر است.
می گویند که مادر خاله هایت بجای مادر می گفتم جای مادر و هیچ کس نمی گیرم نپاید و نماند.
دو خواهر مدینه، حفصه و مریم حالا با مادرند. به شرط درخواست مقامات آنها را می توان از عراق به تاجیکستان آورد. مدینه امید دارد خواهران را با مادر یک جا می بیند.
چهره مادر را تقریبا 4 سالشون ندیدم.
از سال 2014 بیش از 1000 تاجیکستانی و داعش پیوستند، صدها نفری آنها کشته شدند. ده ها زن تاجیک با جرم همدستی با تروریستان در بررسی دادگاه های عراق قرار دارند.
پس از 4 روز پیروزی حبیب نورماگومدوف بر کانور مکرگر در قوه آزمایی UFC در لاس وگاس آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این ورزشگر را همراه با پدرش به حضور پذیرفت. پوتین که چند ماه قبل از محاربه این دو ورزشگر با مکرگر عکسی مشترک گرفته بود، از حبیب خواست حد الامکان با کانور آشتی کند. کیومرسی عطا در این باره گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین روزی چهارشنبه با حبیب نورمگامدوف ملاقات کرد. صحبت پرزیدنت روسیه با قهرمان UFC در وزن سبک در حاشیه فروم ورزشی در اولیانوسک و در حضور پدر نورمگامدوف برگزار شد. پوتین در این صحبت از جهش این ورزشکار داغستانی از بالای پنجره میدان محاربه و زنازنی بعد پیروزی او بر کنور مکگرگور ورزشکار ایرلندی اشاره کرد.
این نوع ورزش تجارتی است، اما به هر حال ورزش است و من با آنهای راضی هستم که فکر میکنم در این نوع ورزش نیز باید قاعده های معین رعایت شود و نه تنها قاعده هایی که در کاغذ نوشته شده است، بلکه قاعده های عمومی ورزشی و اخلاقی.
حبیب نورمگامدوف در نوبت خود از آن تأسف خورد که همه فقط درباره جهش او از بالای پنجره میدان محاربه صحبت میکنند.
هرچند بد قوه آزمایی نکردم و در مقایسه با برخورد او و به حرمتیش به کشورم و والدانم من رفتار خیلی مناسب داشتم، اما بعضا من هم نتوانستم خود را اداره کنم برای آن که در جریان بازی توطئه ادامه داشت.
پوتین سخنی حبیب نورمگامدوف را قبول کرد و گفت که در داخل کشور همه یک آیله هستند.
البته همه چیز اتفاق می افتد، در آیله همه چیز اتفاق می افتد، اما ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم که از چهارچوبه خارج شویم. اگر به ما درفتند البته نه فقط تو بلکه همه ما می توانیم چنین جهش کنیم، اما بهتر است که کار تا اینجا کشانده نشود.
رئیس جمهوری روسیه اظهار امید کرد که حبیب نورمگامدوف و کانور مکگرگور مصالحه میکنند.
ماجرای دو همسایه در پایتخت از یک کوچه فراتر رفته تا بر رئیس شهری دوشنبه رسیده است. یکی از جانبهای بحث ادعا دارد که دیگری از نام رئیس شهری دوشنبه سوء استفاده میکند. پس از ساخت و ساز خودسرانه بدون مراعات قاعده های شهرسازی در سالهای 90، بحث و کشمکش بر سر کوچه و دیوار و بناهای نوساخت زود سر میزنند. اما چرا همسایه ها نام رئیس شهر را در بحث های خصوصی خود به میان میگذارند؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروناز روح الله.
بالاش انجام خونه بود من، نه یه انجام خونه بود من، اینجا من یه از خونه هست.
حاجی خود بابا کلانوف از بالای همسایش به داتیتانی شکایت کرده، گفته است او با استفاده از نام رستم امام علی شهردار دوشنبه نصف منزل او را تخریب کرده راه بنیاد کرد.
گفتن که ما نماینده رئیس شهر است. من اومدن با تلفن کردن، از همینجا تلفن کردن، یک تش موفید رستم چیز کرد. و که من روی کده گیم باید که باید هم رفته هم مجره را حق شده شونده کرد. شما در کمیتات هم چیز ندارد مقید، ما میریم مجره چپا میگنیم. اکنون اینجا یک رای مایده داشتن اگر رای موشین میخوان کدن.
حاجی خول بابا کلانوف میگوید وقتی فهمید هیچ قرار و دستور از سوی شهرداری برای تخریب منزل او وجود ندارد، با مقامات انتظامی ناحیه شکایت کرد. دو روز پیش حاجی خول بابا کلانوف با دوتیتونی شهر دوشنبه شکایت برده است. تو حق به حق دو رسد.
رایان اومد گفتن که من همین تومنالی چه ساخته میکرد. شما چینه که شما شکایت نمیگنه دلش. همین قواز من امزو کده گیم.
هشون برای ساخته دادنش.
رایان اومده که همین که پک آزد که ساخته میکرد گفتن. نگوازی من باش گریخته گشتیم.
من نبودم، دستم نموندم، من چیم گردن نگریفتم.
عبدالقهار سرورف همسایه بابا کلانوف این ایده او رو رد میکند و میگوید این زمینه که جنجال بر سری اون است مال کسی نیست.
وای رای خونی مای. اخاکم رای ما هم تو میگذاشتم اخی. وای اساسم پرشت که هم دو مای.
کی ساخت وای دیوال؟
وای ما ساختم. خاک گفت بگی دیوال کن گفت دیوال کردم. برای دیوال ما کدم بتگم و هم دیوال کدم محکم شد گفت حالی من تو.
این در حال است که حاجی خول بابا کلانوف میگد او این انشاءات را در حولی خود هنوز سال 1991 بنیاد کرده، همین قسمتی حولی در نقشه حجت زمین به نام همسری او است. بابا کلانوف امید دارد سوی استفاده از نام رستم امام علی به گوش شهردار دوشنبه میرسد، مجرمین جزایشان را میگیرند.
بینندگان عزیز، طور دیدید حالا چندین جانب این بحث نقطه نظر خود را بیان نکردند. امیدواریم که بعد از پخش این گزارش شهرداری دوشنبه و دادستانی در این باره موقع خود را خواهند گفت. اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر که تا این دم ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و تویتر هم قابل دریافتن. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جنسیت بهار درآمد.
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. انقره تشکیلی منطقه غیر نظامی را در ولایت ادلب سوریه که پس از سازش رهبران ترکیه و روسیه به دست آمد تصدیق کرد. بر پایه این سازش مخالفان مسلح تکنیک های وزنین را از خط جبهه بیرون میبرند. در منطقه تنها نظامیان روس و ترک جایگیر می شوند که برای نظارت نظام آتش بس جلب شده اند. همزمان تحریر از شام نیرومندترین گروه جهادی در ادلب تا حال موقع خود را به سازش مسکو و انقره روشن نکرده است. سازش ماه گذشته از حمله های نیروهای حکومت و شریکانش به ولایت ادلب پیشگیری کرد. دمشق می خواست ولایت را به هر بهای باشد تحت نظارت بگیرد. رهبران جهان و سازمان ملل متحد هشدار دادند که حمله به ادلب منطقه دارای 3 میلیون اهالی را به فاجعه بشری می رساند. نشست سران حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز 12 اکتبر در دوشنبه برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست هیئت‌ها از هند و افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، روسیه و ازبکستان اشتراک کنند. پیشتر حکومت روسیه بودن دیمیتری مدودف را در این جلسه تصدیق کرده بود. همچنین نخست وزیر چین لی کسیان در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری های شانگهای در تاجیکستان شرکت میکند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه برای اشتراک در این نشست به دوشنبه آمد. همین روز 11 اکتبر دکتر عبدالله با امام علی رحمان واخورد و دو طرف از برخوردهای خونین در کشورهای اسلامی، پهنشوی فعالیت خرابی آوری نیروهای تروریستی و اکستریمیستی، سخت شدن رقابتهای گیوپولیتیکی و گیوستراتیکی اظهار تشویش کرده اند. مریلین یوسفسون، رهبر نوی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان، روز 10 اکتبر در دوشنبه با وزیر کارهای خارجی این کشور سراج الدین مهردین واخورد و نسخه باورنامه خود را سپرد. در رفت واخوری دو جانب روند همکاری های تاجیکستان و اتحاد اروپا و هم آینده روابط دو جانبه را بررسی کردند. مریلین یوسفسون با جای رهبر دفتر اتحاد اروپا در تاجیکستان هدایت بیشچیف آمد که تا آخر ماه آگوست امسال در این مقام کار کرده است. با سر کار آمدن دیپلمات نوی اروپایی با 15 سالگی بر قرار روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحاد اروپا در این کشور برابر آمد. گفته می شود به این مناسبت از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه جشن گرفته شود. شبنم سرایا، سراینده نامدار تاجیک، 37 سالگی زادروزش را در حلقه شاگردان خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه جشن گرفت. شبنم سرایا برای کودکان یک دستورخان با شکوهی با خوراک و شیرینی ها آماده کرد و به 90 کودک یتیم تحفه داد. شبنم سرایا ماه سپتامبر به حرکت بین المللی همکاری برای پیشگیری از بیماری سیل پیوست. این برنامه از سوی سازمان ملل متحد سرپرستی می شود و شبنم چند پیش در نشست سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک کرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت همچون قاصد سازمان ملل متحد وظیفه دار شده است که تا سال 2030 در پیشگیری از افزایش حادثه های گرفتاری به سیل سهم گذار شود. او افزود:
راستی گپ، امسال انتخاب کردن من را بسیار خوشحال هستم و انشاءالله کوشش میکنیم که بسیارتر کمک کنیم که و بیماری های سیل کمتر شوند. من فکر میکنم انشاءالله چی قدر که میتونم دستگیری میکنم.
بانک ملی ازبکستان در همکاری با بزرگترین شرکت ساختمانی فرانسه بایوگیس در بخارا طرح سیاهی را اجرا خواهد کرد. به اطلاع ریویو از مسئولان بانک ملی ازبکستان و بایوگیس، قرارداد را در این رابطه در حاشیه سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیویف به پاریس امضا کردند. خرج برنامه 100 میلیون یورو گفته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اتحادیه‌های جمعیتی موظف شدند دارایی خود از جمله مبلغ‌هایی را که همچون گرانت از داخل و خارج دریافت می‌کنند به نهادی که در آنجا ثبت شدند حسابات دهند. سپس نهاد مسئولی ثبت نام این معلومات‌ها را به بانک ملی پیشنهاد می‌کند. من میرزانبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حمیدالله مشربزاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان که در جلسه پارلمان روز 10 اکتبر این طرح را معرفی کرد گفت این اقدام با پیشنهاد سازمان مبارزه با شستشوی پولی یعنی فتو روی دست گرفته شده است. معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان هدف از قبول این قانون را مطابق نمودن قانون‌های تاجیکستان در بخش مبارزه با پولشویی و سلاح قتل عام با توصیه‌های فتو نامید.
در لایه قانون مذکور اتحادیه جمعیتی وظیفه دار کرده شدند هر سال حسابات مولیوی رو که در آن عاید و درآمد و خراجات معلومات مفصل داده شده است در سامانه خود اونها وظیفه دار شدند که جایگیر کنند. معلومات درباره عملیات انجام داده داخلی و بین المللی رو در مدت نه کمتر از 5 سال باید نگاه دارند. معلومات درباره مشخصات شخصانی که فعالیت اون رو نظارت یا اداره میکنند از جمله معلومات درباره کارمندان رهبری کننده اعضای ریاست و شخصان بوارینوگ رو نگهداری نموده با مقامات بقیدگیرنده باید پیشنهاد نمایند.
طرح مذکور به بحث وکیلان کشیده شد و چند پهلوی ناروشنی آن مورد گفتگوی وکیلان قرار گرفت. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان به این بحث همراه شد و گفت مسئله تروریسم و اکستریمیسم امروزها در تمام جهان داغ شده است و چنین پیشنهادات و تغییرات الهه ها در همه کشورها دیده می شود. وی از جمله گفت
یعنی گپ در باره مبلغ گذاری تروریسم و اکستریمیسم می رود یا که کانال هایی که اونها رو این کارها رو پنهان میکنن معین نمودن. یعنی گپ در باره شفافیت کاری اتحادیه های جمعیتی می رود. برای همین هم در اینجا با اونها واگذار کرده شده است که اگر که همین معلومات های در کاری رو باید که مقامی به قید گیرنده مقاماتی به قید گیرنده عهده‌دار است که پیشنهاد نماید اگر شبهه در باره اون چی که من گفتم بیشتر پیدا باشد.
شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان پارلمان دعوت نمود که برای به درستی شرح دادن بند و فصل‌های تغییر الهه ها به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان‌ها و تشکیلات‌ها همکاری کنند. دلفروز صمدوا نماینده سازمان آزادی های شهروندی در ارتباط با تغییر الهه ها به قانون درباره اتحادیه جمعیتی گفت این را نمی شود دخالت به فعالیت اتحادیه نامید، زیرا بر اساس این دیگرگونی که وارد کرده شده است به مقامی که سازمان یا اتحادیه ثبت نام شده است عاید به درآمد و خراجات هر سال حسابات پیشنهاد کرده می شود.
تشکلات های بین خلقی که مبلغ گذاری میکنن طلباتشون همین است. پنهان کنی نیست تشکلات ها با یکان اساس برای پنهان کنی نیست. برعکس تشکلات های هم جمعیتی هم بین خلقی زنتریسو که برای نشان دادن اون که از طرف کیم شده است با کدام مقصد این رویه شده است.
وزارت عدلیه تاجیکستان 3 سال قبل با وارد نمودن تغییر الهه ها به بند 3 ماده 38 قانون درباره اتحادیه های جمعیتی اموال خارجی اعضا حقی داوطلبانه و خیریه که از طرف حرکت های جمعیتی بین المللی شخصان علاهده خارجی شخصان حقوقی خارجی و از طرف دولت های خارجی به اتحادیه های جمعیتی میرسند باید طبق معلومات نامه مخصوص به مقامات پیشنهاد شوند. اواخر ماه می سال 2015 پیشنهاد مذکور در پارلمان کشور با شرکت 20 نماینده اتحادیه‌های جمعیتی و وکیلان کمیته‌های پارلمان مورد بحث قرار گرفت. طرف حکومت این تغییر را شفافیت و تنظیم فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی عنوان کرد، ولی سازمان‌های غیر دولتی این اقدام را همچون فشار به فعالیت این سازمان‌ها معنی داد نموده بودند.
هر کجای رفتیم هزار رنج دیدیم، تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردیم. هر کجای رفتیم هزار رنج دیدیم، تا تو مرا شاد کنی هزار غم خوردیم. قلندرم در بدرم، تو گم شدی از نظرم، خلندرم در بدرم، تو گم شدی از نظرم. جامعی سبز ببرم، جامعی سبز ببرم، کشیدرم آمدیم، کشیدرم آمدیم. سرم گذشته بود بر شب من، چون زدی دورترم از خاکی در جانب من نامدی. شب سرم گذشته بود بر شب من، چون زدی دورترم از خاکی در جانب من نامدی. خلندرم در بدرم، تو گم شدی از نظرم، خلندرم در بدرم، تو گم شدی از نظرم. جامعی سبز ببرم، جامعی سبز ببرم، پشیدرم آمدیم، پشیدرم آمدیم.
سازمان ملل متحد میگوید شماره تلفات غیر نظامیان در افغانستان نهایت زیاد شده است و حتی در 9 ماه اولی سال جاری به بالاترین رقم از سال 2014 تا کنون رسیده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. طبق گزارش نوی دفتری همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان که روز چهارشنبه 10 اکتبر منتشر شد، از اول ینور تا آخر ماه سپتامبر امسال 2798 غیر نظامی در افغانستان کشته و 5252 نفر نیز زخمی شدند. شماره تلفات غیر نظامیان نسبت به همین دوره سال گذشته 21% افزایش یافته و تلفات بنابر حمله های انتحاری 46% بیشتر از سال گذشته بوده است. بر اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد، حدود نیمی از کشته شده ها و زخمی ها بر اثر ترکش مینه و بمب‌های دست ساز بوده است. عامل دیگری تلفات غیر نظامیان درگیری های مسلحانه بین نیروهای دولتی و مخالفان بوده است که در نتیجه 605 نفر کشته شدند. بر اثر حمله های هوایی نیروهای حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی 313 نفر کشته و 334 نفر مجروح شدند. حدود 60% قربانیان حمله های هوایی زنان و کودکان بودند. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2017 تلفات غیر نظامیان 3438 کشته و 7150 مجروح بوده است. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته است با توجه به اینکه پایان دادن به جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد، سازمان ملل درخواست خود را برای پایان بدون تأخیر و صلح آمیز این بحران تکرار میکند. جنگ در افغانستان از 40 سال به این طرف با آغاز حمله شوروی سابق به این کشور در سال 1979، سپس نبردهای بین همدیگری نیروهای مجاهدین و سقوط کابل به دست طالبان در سال 1996 و همین طور حمله نیروهای بین المللی با راهبری آمریکا در سال 2001 ادامه دارد. در این مدت بیش از 1 میلیون شهروند این کشور کشته شده و میلیون ها نفر به خارج پناهنده شدند. در حال حاضر جانب های زی دخل در قضیه افغانستان تلاش دارند که نیروهای درگیر در این کشور را سری میز مذاکرات بیارند، ولی تا به حال به نتیجه های دلخواه دست نیافتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سرایوست نظارت دولتی طبی در ولایت سوخت امسال 20 ساکن محلی را که به عنوان طبیب خلقی فعالیت میکردند برای مشغول شدن به کار غیر قانونی و در شرایط بدی بهداشتی جریمه بسته، مشغول شدن آنها به فعالیت طبیبی را منع کردند. در تاجیکستان طبیبان مردمی تنها بر اساس اجازت نامه حق دارند که کار کنند و دیگر فعالیت های مثل فالبینی و سحر و جادو کاملا منع و غیر قانونی محسوب می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یکی از آنهایی که به حیث طبیب خلقی کار میکرد و اخیراً مجازات شد فردوس رحمتوف، ساکن شهر خوجند است. این شخص در منزل خود در یک بنای بسیار طبقه بیماران را از راه خونگیری معالجه میکرد. مسئولان خدمات نظارت فعالیت طبی او را بنابر نداشتن اجازه نامه و کار در شرایط بدی بهداشتی به اندازه 500 سامانی جریمه بسته از مشغول شدن به فعالیت خونگیری منع کردند. وقتی که به خانه فردوس رحمتوف رفتیم در را بر رویمان خودی او کشاد. او گفت حالا دیگر بیمار قبول نمی کند.
لیسنس دادن شخیم داریم این کار بستش پاون دبرو
ندادن.
در خانه که فردوس رحمتوف در خوجند بیماران را برای طبابت قبول می کند به گفته او سه آیله، خودش همراه زن و سه کودک و برادرش و والدین زندگی می کند. در حالی که از آستانه در صحبت میکرد، رحمتوف از کار خود به حیث طبیبی حجامت یا خونگیر حمایت کرد و گفت که این عمل هیچ بدیه ندارد و برعکس اگر شخص سال یک بار به طرز حجامت خون دهد باعث بهبودی سلامتیش میشود.
اساسا برای ریمتیز تاولینی تادیسا
ولی طبیبان کسبی و تحصیل دیده با چنین اظهار نظرها راضی نیستند و همیشه توصیه می دهند که در صورت پیش آمدن مشکل انسان باید حتما به متخصص طب مراجعه کند. سرایوست نظارت دولتی طبی در ولایت سوغد می گوید فعالیت طبیبان خلقی برای غیر قانونی کار کردن، ریایت نکردن طلبات بهداشتی و کدکس تندرستی بازداشته شده است. مرحبا احرار را به یک مسئول این سرایوست روز 9 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 20 طبیب محلی فعالیتشان منع شده و قبول و معاینه و طبابت بیماران در منزل های اقامتی خود مشغول بودند.
پروتکل بیروکن ماموری تعقیب داده میشد. بعد قرار میشد بعد شما کمیته اندازه میکوریم، بعد شما پروکوراتور رو میکوریم.
به قول خانم احرار و طبیبان خلقی بعد تحصیل یک ساله در مرکز جمهوریوی طبی خلقی صاحب دیپلمی اختصاصی مثلا حجامه زن یا محسگر گردیده آنگاه اجازه رسما فعالیت نمودن از روی این اختصاصی خود را به دست آورده می توانند. فردوس رحمتوف می گوید برای یک نوبت خونگیری 30 سامانی پاداش می گیرد و از طبابت ساکنان زندگی خود را پیش می برد. فردوس می گوید و جز حجامت کسب و کاری دیگری ندارد و منع شدن این کار باعث از دست دادن درآمدی مالی آیلش می شود. فردوس رحمتوف که معلومات کسبی طبی ندارد بعد جریمه شدنش تلاش دارد از مقامات اجازت نامه رسمی گرفته فعالیتش را ادامه دهد. چون بیشتری به نام طبیبان خلقی در تاجیکستان به فالبینی و سحر و جادو نیز مشغول بودند، سال 2007 در کشور سحر و جادو رسما ممنوع گردیده در صورت آشکار شدن این گونه فعالیت طبق کادکسی حقوق ویرانکونی ماموری تاجکستان از 40 تا 100 نشاندینده حداقل یا از 1600 تا 4000 سامانی جریمه بندی می شوند. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
رهبری عالی ایران در سالگرد جنبش میتو از جبر دیده های خشونت جنسی دعوت کرد که مشکل خود را با پوشیدن حجاب حل کنند. من طاهری سفر در این باره جزئیاتی بیشتر دارم. آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مخالف سرسخت برابر حقوقی جنسی در سالگرد جنبش میتو لباس اسلامی را راهی حل مشکلات عنوان کرد که به گفته او زنان کشورهای غربی با آن روبرو شدند. اظهارات خامنه ای در حال پخش شد که ایران زنهایی را که آشکارا ضد لباس اسلامی اعتراض میکنند و وکیلان آنها را به جزا میکشند. با قرار دادگاه در ایران همین هفته زنی جوانی را اعدام کردند که هنگام نابالغ بودن شوهرش را بعد از خشونت خانوادگی با کارد کشته بود. بیانیه خامنه‌ای در صحیفه او در تویتر نشر شده است و در آن گفته می شود شنیدید که تعدادی قابل توجه از بانوان صاحب مقام غربی یکی از پی دیگر اعلام کردند در دوره جوانی در جریان مسائل اداری که در آنجا بودند مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بازور با خشونت آمده است. در این نواری ویدیویی اسلام بروی آن مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف رساند در را بسته است و اجازت نداده است به وسیله حجاب گفته می شود در این ویدیو. ویدیو یک جا با بخشی از اظهارات خامنه‌ای درباره زنان و حجاب نشر شد که به گفته رهبری عالی ایران مسئولیت و آبرو و شرف زنان را افزایش می دهد. این مطلب در وبسایت خامنه‌ای زیر سرخط 10 دلیل آیت الله علی خامنه‌ای آیا حجاب می تواند خانمان غربی را نجات بدهد نشر شده است. در مطلب پارچه ها از بیانیه های خامنه‌ای علاوه شدند که 29 سال است بعد از انقلاب اسلامی ایران را اداره میکند. قوای قضایی یا وزارت عدلیه ایران که رهبرش را خامنه ای تعیین میکند زن 24 ساله را اعدام کرد که سازمان عفو بین المللی او را قربانی خشونت خانوادگی میداند. این زن در 15 سالگی ازدواج کرد و پیوسته تحت خشونت شوهر قرار داشت. این حادثه آخر سال گذشته و اول امسال واکنش های شدیدی را در جامعه ایجاد کرد و سبب اعتراض ده ها زن به زیر پوشیدن حجاب شد. برخی از زن های اعتراضگر بازداشت و حتی زندانی شدند. از سال 1979 به این طرف و زمان انقلاب اسلامی ایران پوشیدن حجاب در این کشور مجبوری است. زیاد از 14 سال است که رهبریت ایران با تهدید زندان زنها را به پوشیدن حجاب مجبور میکند و یا برای پوشش نادرست و نمودار بودن موی زن آنها را جزا میدهد. بسیاری از زنان و دختران ایرانی در پاسخ به این فشارها دست به اعتراض میزنند، حجاب خود را پرچم میکنند و نمایشکارانه دامن کوتاه میپوشند. حامیان حقوق حکومتداران ایران را برای برخورد نابرابر با زنان و ارزیابی آنها همچون شهروندان دوم درجه تنقید میکنند. طبق قانونهای ایران زنها حق ندارند تنها سفر کنند و باید مردی خانواده با آنها باشد. هنگام بررسی قضیه های میراث، مال و ملک و نگاهبین کودک بعد از طلاق برتری همیشه به مردها داده می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
طبیبان تاجیک صبح 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان جراحی تبدیل گرده مهشد حمیدی، همسر ابراهیم حمیدی معروف به ایبی، هنرمند شناخته ایرانی تبار مقیم آمریکا را انجام دادند. طبیبان میگویند پس از جراحی 4 ساعته وضع مهشد حمیدی معتدل است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زرهولوی را میکنم. لحظه های جراحی پیوندسازی خودی هنرمند ایبی، پسرش فرشید حمیدی و دوستان و نزدیکان حضور داشتند. ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار در یک صحبت اختصاصی روز 10 اکتبر با رادیو آزادی گفت:
خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم امریکا دوباره برمیگردم. در فکر کنم 3-4 هفته این مهمان شما خواهم بود ان شاء الله.
ای بی 69 ساله با همسرش مهشد 27 سال پیش در امریکا ازدواج کرده است. او میگوید تمامی ترانه های عاشقانه اش را در وصف مهشد سروده است و با گذشت این سال ها آتش عشق و محبتش به همسر کم نشده است. با آنکه آوازخوان معروف ترانه های حریق سبز، دلتنگم و دیگر ها پشت در جراحی با ژورنالیستان رادیو آزادی خیلی با جرأتانه صحبت میکرد، ولی احساس میشد که صدایش کمی میلرزد. وقتی چند از دوستانش به نزدی او آمدند، چشمانش پر از آب و چهرهش تر شد، احساسی که نتوانست پنهان کند. وی گفت:
دلم شور میزنه، با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود، ولی دلشوره دارم، نگرانم و نگرانم.
نفری که گردش رو به محشد همسری ایبی بخشیده است یکی از نزدیکان این خانواده بوده است. با گفته این آوازخوان همسری 53 سالش چند سالی اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستان طبیبش توصیه دادند که جراحی پیوندسازی رو در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. فرشید حمیدی یگانه پسر ایبی که همراه با پدرش صبح چهارشنبه از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه رسید توانست چند لحظه قبل از جراحی با مادرش دیدار کند و بعد این در صحبت با رادیو آزادی گفت مادرش پیش از آنها 10 روز قبل برای انجام تشخیص به تاجیکستان آمده بود. فرشید گفت در این لحظه ها همه فکر و خیالش درباره مادرش است و دعا میکند که او زود شفا یابد.
مطمئنم که همچی به خوبی خوشی خواهد بشه. مادرم خیلی شجاست ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم مثلا و منتظرشیم که بیاد بیرون.
همسر ایبی نخستین شهروندی آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی میگذرد. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان‌تر بوده. سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باری اول است که یک شهروند آمریکا و آن هم همسر یک آوازخوان مشهور ایرانی تبار را جراحی کردند. اسماعیل زاده افزود
در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار ما از مملکت های خارجی پیوند کردیم، از آن جمله از قرقیزستان، از ازبکستان، از آذربایجان، از آمریکا هم آمد، از گرجستان، لیوان، اسرائیل، اساساً 4 نفر کردیم.
در مجموع در این مرکز سال جاری 150 نفر از عملیات پیوندسازی گرده و جگر گذشتند و به گفته مسئولان مرکز همش موفقیت آمیز بوده است. ابراهیم حمیدی یا ایبی خواننده سرشناس پاپ ایرانی بعد انقلاب اسلامی در ایران کشور را ترک کرد. میگوید سالهاست در آمریکا و اسپانیا زندگی میکند و از آنجا ایستاده ترانه و کنسرت های خود را برپا میکند. از جمله ترانه های آخر او نوستالژی که با گوگوش اجرا کرده است و جانی جوانی در میان هواداران تاجیکش هم خیلی معروف شده. ایبی گفت که قرار کرد در عرفه‌عید نوروز سال آینده در تاجیکستان یک کنسرت خود را برگزار کند.
سلیمانی جمشید ورزشگری تاجیک در بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارد، در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته‌ای در هیئت تیم آمیخته صاحب مدال برنزی گردید. درباره شرکت ورزشگران تاجیک در این المپیاده نورسان من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در روز چهارمی مسابقه جودو از روی برنامه بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا روز 10 اکتبر رقابت‌های دسته‌ای آمیخته صورت گرفت. ورزشکاران به 13 دسته تقسیم شده با نام شهرهایی که میزبان بازی‌های المپی بودند نامگذاری شدند. پهلوان تاجیک سلیمانی جمشید که در رقابت‌های انفرادی در وزن زیر 66 کیلو جای نهم را صاحب شده بود، در هیئت تیم ریو ده ژانیرو همراه با ورزشکاران کوسوو، ترکمنستان، الجزایر، اسلوونیا، قرقیزستان، روسیه و بوروندی جای سیوم را گرفت. ولی مدال ورزشکاری تاجیک نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی اشتراک دارد مربوط است. در سبقت دسته تیم پیکین غالب شد. دسته افینا جای دویم، تیم های ریو ده ژانیرو و لندن جای های سیوم را از آن خود کردند. سلیمانی جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار کردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم.
ورزشکاری دیگری تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در مسابقه تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر از روی برنامه بازی‌های سیومی تابستانه المپی نورسان که روز 10 اکتبر در شهر بوئنوس آیرس برپا گردید با ناکامی مواجه شد. بیژن در دور اولی مسابقه انتخابی در بین 20 نفر در جای آخرین قرار گرفت. 8 تیرانداز از روی نتیجه های نشان دادهشان به دور نهایی راه یافتند. مسابقه نهایی با پیروزی چاودهاری ساوراب از هندوستان به انجام رسید و او مدال طلا گرفت. در المپیاد نورسان باز یک نماینده تاجیکستان آناستاسیا تیورینا در دو سبقت شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و طرز آزاد رقابت میکند. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیوم تابستانه المپی نورسان حدود 4000 ورزشکاری سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان اوید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعه مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می برند. حالا در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 21 مدال 16 طلا 3 نقره و 2 برنجی جای اول را صاحب شده است. مجارستان با کسب 10 مدال از آن جمله 8 نشان طلا در جای دوم و ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 4 نشان طلا در جای سوم قرار دارند.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شنوندگان عزیز، در این برنامه نخست درباره نتیجه های نشان داده ورزشکاران تاجیک در بزرگترین چوربینی سطح جهانی بازی های سوم تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارند نقل میکنیم. بعدن درباره دستاورد بزرگ دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا گزارش میدهیم. اینچنین شما را با نتیجه هایی به دست آورده شطرنج بازان تاجیک در المپیاد جهانی شاهمات که در شهر باتومی گرجستان به انجام رسید آشنا می سازیم. سلیمانی جمشید ورزشگری تاجیک در بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارد در مسابقه جودو در رقابت های دسته‌ای در هیئت تیم آمیخته صاحب مدال برنجی گردید. در روز چهارمی مسابقه جودو از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا روز 10 اکتبر رقابت های دسته‌ای آمیخته صورت گرفت. ورزشکاران به 13 دسته تقسیم شده با نام شهرهایی که میزبانی بازی های المپی بودند نامگذاری شدند. پهلوان تاجیک سلیمانی جمشید که در رقابت های انفرادی در وزن زیر 66 کیلو جای نهم را صاحب شده بود در هیئت تیم ریو دی ژانیرو همراه با ورزشکاران کوسوو و ترکمنستان، الجزایر، سلوونیا، قرغیزستان، روسیه و بوروندی جای سوم را گرفت. ولی مدال ورزشکاری تاجیک نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی اشتراک دارد مربوط است. در سبقت دسته تیم پیکین غالب شد. دسته افینا جای دویم، تیم های ریو دی ژانیرو و لندن جای های سیوم را از آن خود کردند. سلیمانی جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در مسابقه جام آسیا که در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را گرفتم. بعد از این مسابقه در شهر بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم. بعد از آن در شهر استیکول قرغیزستان جام آسیا برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را اشغال نمودم. و بعد در شهر ماکاو دولت چین برگزار گردید که در آنجا جای اول را اشغال نمودم. همین مسابقه سبب شد که من در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بازی های المپی راحت به دست گرفتم.
ورزشکاری دیگری تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در مسابقه تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان که روز 10 اکتبر در شهر بوئنوس آیرس برپا گردید به ناکامی مواجه شد. بیژن در دور اولی مسابقه انتخابی در بین 20 نفر در جای آخرین قرار گرفت. 8 تیرانداز از روی نتیجه های نشان داده شان به دور نهایی راه یافتند. مسابقه نهایی با پیروزی چاودهری سوراب از هندوستان به انجام رسید و او مدال طلا گرفت. یون هو سونگ از کره جنوبی برای جای دویم با مدال نقره سرفراز گشت. جاسون سولاری از شویتسریا که مقام سیوم را کسب نمود صاحب مدال برنجی گردید. در المپیاد نورسان باز یک نماینده تاجیکستان آناستاسیا تیورینا در دو سبقت شناوری به مسافه 50 متر با اصولی بترفلای یا پروانه و طرز آزاد رقابت میکند. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیوم تابستانه المپی نورسان حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان اوید با 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعه مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می برند. حالا در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 21 مدال 16 طلا 3 نقره و 2 برنجی جای اول را صاحب شده است. مجارستان با کسب 10 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا در جای دوم و ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 4 نشانی طلا در جای سوم قرار دارند. عموماً تا حالا ورزشکاران نورس 63 کشور برندگان مدال های بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان گردیدند. از کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان یک مدال طلا و یک نقره، قرغیزستان و ازبکستان یک تایی مدال نقره و یک تایی مدال برنجی گرفتند. ولی دسته های تاجیکستان و ترکمنستان هنوز مدال به دست نآوردند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور برنده مدال های نقره گردید، روز 10 اکتبر به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان نورسی تاجیک را در فرودگاه دوشنبه مخلصین و رستم امام‌علی شهردار دوشنبه پیشواز گرفتند. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی هیئت دسته منتخب نورسان را با دست آوردی بزرگشان در مسابقات قهرمانی آسیا تبریک کرد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان که بعد پیروزی بر تیم‌های کره شمالی و کره جنوبی از روی سلسله ضربه های 11 متری یا پنالتی به فینال برآمد، در بازی نهایی قهرمانی آسیا در مالایزیا از تیم ژاپن با حساب 0-1 مغلوب شد و برای اولین بار با مدال های نقره سرفراز گشت. زین الدین رحیموف سرمربی تیم منتخب نورسان تاجیکستان درباره بازی نهایی چنین ابراز نظر کرد.
بازی نهایی وزنین گذشت. هرچی که از دست بچه هایمان آمد کردن، ولی ما از جهت جسمانی ضعیفتر بودیم. بچه ها تمام مهارتشان را به کار بردن. وضعیت های گلزنی بود، ولی از آنها استفاده کردن نشد. من به بچه ها برای بازی خوبشان تشکر میگویم.
تیم منتخب نورسان تاجیکستان اینچنین صاحب راه خط با مسابقات قهرمانی جهان میانی بازیگران زیر 17 ساله گردید که ماه اکتبر سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. رستم سویرف حملگری دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
رقیبای ما خیلی با قوت بودن، ما میخواستیم که در این جام چمپیونات از جای اول رو گیریم، اما خیر نشد. نقشه بعدی میخوایم که در چمپیونات جهان جای نمایان رو جلو کنیم.
فوتبال بازان نورسی تاجیک بعد لحظه های از داخل فرودگاه بیرون آمدن با شادباش مخلصان روبرو شدند و اکثریت آنها را با گلدسته ها پیشواز گرفتند.
این غلبه تاجیکان است. غلبه مبارک نورسان کشور عزیز تاجیکستان همون.
مهردین حسنف در وزبانی منتخب نورسان تاجیکستان روز 10 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از مخلصان که کسی ما را دستگیری کردن، از آنها ما منتداری خود را بیان می نماییم.
فوتبال بازان نورسی تاجیک را در فرودگاه بین المللی دوشنبه اینچنین والدینشان استقبال گرفتند. برخی از آنها در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفتند:
من مادری بالبازی جوان مهراب جان هستیم، به حد خرسند شدیم، عید دیگه زیادتر دیده خرسندی نیست.
مادر اسلام ظاهرو شهر رفتنش اسلام میخواست که غلبه با دست بیارم.
بخش نهایی شادباشی ها به افتخاری دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله ای تاجیکستان با کنسرت باشکوه شام چهارشنبه 10 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به انجام رسید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با 33 عضو دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله کشور در مجموع 660 هزار سومانی معادل تقریبا 70 هزار دلار آمریکایی تقدیم کرده است. مقامات میگویند که این مقدار پول از فوند ذخیروی پرزیدنت داده شد. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 11 اکتبر در ملاقات با هیئت دسته در قصر ملت گفته است که غلبه نورسان در تاریخ فوتبالی تاجیک دستاوردی بزرگ است و این نتیجه تلاش ها و تدبیرهای حکومت، فدراسیون فوتبال و زحمت صادقانه خودی فوتبال بازان می باشد. در حالی که دسته منتخب نورسان تاجیکستان را در دوشنبه گرم و جوشان استقبال گرفتند، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو در بنگلادش به فینال برآمد. منتخب تاجیکستان در بازی نیمه نهایی که 9 اکتبر در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید، تیم ملی فیلیپین را با حساب 2-0 شکست داد. ضربه های نشانرس کامران تورسونوف و احتم نظرف به تیم ملی تاجیکستان پیروزی آوردند. همکنون فوتبال بازانی تاجیک در بازی نهایی که 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگبندوی شهر دکا برگزار می شود با منتخب فلسطین رقابت می کند. فلسطینی ها در بازی دویومی نیمه نهایی که روز چهارشنبه 10 اکتبر در ورزشگاه کوکس بازاری دکا دایر گردید، تیم ملی بنگلادش را با حساب 2-0 مغلوب کردند. در المپیاده 43 جهانی شاهمات که در شهر باتومی گرجستان به پایان رسید، تیم زنانه تاجیکستان در بین 150 کشور جای 71 را صاحب گشت. بعد نتیجه گیری 11 دوری مسابقات در سبقت زنان، چین با 18 امتیاز مقام اول را کسب نمود. اوکراین نیز 18 امتیاز گرفت و از روی نشاندادهای ایلاوگی جای دویم را از آنی خود کرد. گرجستان با 17 امتیاز جای سیم را اشغال نمود. زنان شطرنج بازی تاجیک در 5 بازی بر تیم های نیپال، یامایکا، افریقای جنوبی، اوروگوای و پاراگوای غالب آمده، یک بازی را با تیم شویتسریا مساوی کردند و در 5 بازی از تیم های چین، کانادا، مالایزیا، آوستریا و تایلند مغلوب شدند. در حیط دسته زنانه تاجیکستان سابرینا ابرورو 6.5 امتیاز، ندژدا انتونوا و مطربه حاتمی 6 امتیازی، مروارید نصرالدین زاده 5 امتیاز به دست آوردند، ولی لیدیا انتونوا که همگی یک بازی کرده است امتیاز نگرفت. در سبقت مردان تیم چین با 18 امتیاز غالب شد. دسته های ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز 18 امتیازی گرفتند و از روی نشاندادهای ایلاوگی متناسبان سینه‌های دویم و سیم را اشغال کردند. تیم مردانه تاجیکستان با 12 امتیاز در بین 150 دسته زینه 72 را صاحب گشت. مردان شطرنج بازی تاجیک در 6 بازی بر تیم های لیسوتو، تایلند، قطر، عمان، تایبی چین و عراق غالب آمده، در 5 بازی از تیم های جمهوری چک، نیدرلند، قزاقستان، ایسلندیا و بلاروس شکست خوردند. گراسمیستری بین المللی فرخ امانتوف در 8 بازی 6 امتیاز به دست آورد. او که زاده ای تاجیکستان است فعلا در شهر سنت پیتربورگ روسیه به سر میبرد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند. امانتوف در بین شطرنج بازان تاجیک یگانه گراسمیستر بین المللی است که به این عنوان بلند 16 سال مقدم در المپیاده جهانی شاهمات در شهر بلدی سلوینیا دست یافته است. این شطرنج باز ممتاز تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Я хочу пожелать шахматистам Республики Таджикистан.
Ман ба шатранҷбозони Таҷикистон кӯшиши муваффақона бозӣ кардан ва пирӯз гаштанро дар арсаи байналмилалӣ орзумандам.
Стремление играть и побеждать на международной арене.
Шатранҷбозони дигари тоҷик ҳар кадом 9 бозӣ анҷом доданд. Алишер Каримов 6 имтиёз, Амин Қобилов 5.5 имтиёз, Муҳаммад Ҳусейн Хоҷаев 4.5 имтиёз ва бародараш Мустафо Хоҷа 3 имтиёз гирифтанд. Олимпиадаи ҷаҳониро Федератсиони байналмилалии шоҳмот ФИДЕ дар 2 сол як маротиба баргузор менамояд. Олимпиадаи 44-уми ҷаҳонии шоҳмот соли 2020-ум дар шаҳри Юграи Ханты-Мансийски Русия барпо мегардад. шурвандагони азиз, ба умеди пирӯзиҳои варзишкарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳонӣ ва қитъавӣ ва байналмилалӣ, маҷалаи ҷаҳони варзиши радиои Озодиро дар ҳамин ҷо ба поён мебарем. Ман Нарзуллоҳи Латиф, муҷрии ин барнома, бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Тансиату шод бошед.
Гардамой, 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 гард